اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز سه‌شنبه دوم ماه مارس سال 2021 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، رئیس جمهور محمد اشرف غنی استعفای فرید حمیدی لوی سرانوال افغانستان را پذیرفت. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه گفت که آقای حمیدی بنابر مشکلات شخصی و خانوادگی استعفا کرده است. آقای حمیدی پیش از ایفای وظیفه در سمت لوی سرانواله عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان و عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که امریکا میلیاردها دلار را بر ساختمانها و وسایل بعدر داده است که یا متروک شده و یا هم از بین رفته است. سیگار روز دوشنبه گفت که 7.8 میلیارد دلار را مرور کرده است که از سال 2008 به این سو بر ساختمانها و وسایل در افغانستان مصرف شده است. بر اساس گزارش سیگار فقط به ارزش 343.2 میلیون دلار ساختمان ها و وسایل در افغانستان در وضعیت خوب نگه داشته شده است. در گزارش آمده است که از 7.8 میلیارد تنها 1.2 میلیارد دلار آن در ساختمان ها و وسایل مصرف شده است که از آن به گونه ای که در نظر گرفته شده بود استفاده شده است. جان سوکو رئیس سیگار گفته است ادارات که این پروژه ها را تمویل می کنند باید نگران این موضوع باشند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه همزمان با اعلام کمک مالی 191 میلیون دلاری واشنگتن به کنفرانس بین المللی مساعدت با یمن از شورشیان حوثی خواست تا هجوم نظامی در ناحیه مارب واقع در شمال یمن را متوقف کنند. شورشان حوثی حملات نظامی برای تصرف شهر مارب مرکز این ناحیه را که در نزدیکی میادین نفت و گاز قرار دارد و از آخرین پایگاه های نیروهای دولتی در شمال یمن است از ماه گذشته آغاز کردند. وزیر خارجه امریکا گفت تا زمانی که شورشان حوثی و دولت قانونی یمن از طریق مذاکره راه حل برای پایان دادن به جنگ پیدا نکنند مصائب مردم یمن ادامه خواهد یافت. تشدید حملات حوثی ها در ناحیه مارب امنیت تعداد زیادی از کمپ های آوارگان در این منطقه را به خطر انداخته است. طبق آمارهای دولت یمن بیش از 140 کمپ و سکونتگاه موقت در این منطقه دایر شده و بیش از 2 میلیون نفر در این کمپ ها زندگی می کنند. این در حالی است که بر اساس آخرین خبر وزارت دفاع عربستان سعودی گفت که در اثر حمله راکتی شب دوشنبه حوثی ها با ولایت جیزان عربستان 5 غیر نظامی مجروح شدند. سازمان ملل متحد نیز در مورد وقوع یک فاجعه بشری دیگر به دلیل تداوم درگیری های نظامی در ناحیه مارب هشدار داده می گوید امنیت و حداقل امکانات زندگی بیش از 2 میلیون نفر را به خطر انداخته است. آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل در سخنان خود در کنفرانس بین المللی مساعدت با یمن از جامعه جهانی خواست به جمع آوری مبلغ 3.850 میلیارد دلار برای نیازهای بشردوستانه در یمن کمک کنند. او گفت که یمن در مرز قطعی قرار دارد و برای جلوگیری از گرسنگی و مرگ میلیون ها نفر باید به سرعت اقدام کنند. دفتر هماهنگی فعالیت های بشردوستانه سازمان ملل نیز هشدار داده است که همکنون بیش از 2 میلیون نفر از جمعیت یمن در قطعی بسر می برند و اگر کمک های جهانی به موقع به این کشور نرسد در سال جاری میلادی بیش از 16 میلیون نفر گرسنه خواهند مرد. طبق آمارهای سازمان ملل کشورهای سرعتمند مثل امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال گذشته میلادی کمک مالی برای اقدامات بشردوستانه در یمن را به نصف کاهش دادند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. نیکول پاشنیان صدر اعظم ارمنستان که تحت فشار مخالفانش قرار گرفته است روز دوشنبه در جمع هزاران نفر از هواداران خود گفت برای پایان دادن به بحران سیاسی در کشور حاضر است انتخابات زودرس را برگزار کند. همزمان با مظاهرات مخالفان دولت ارمنستان در برابر ساختمان پارلمان که خواستار استعفای پاشنیان بودند، بیش از 20,000 نفر از طرفداران او نیز در میدان جمهوری در مرکز ایروان تجمع کردند. نیکول پاشنیان به دلیل نوحه هدایت جنگ اخیر در ناحیه ناگورنو قره‌باخ و امضای قرارداد آتش بس با جمهوری آذربایجان از سوی مخالفانش به شدت تحت فشار قرار گرفته است. نیروهای ارمنی در این جنگ متحمل شکست سنگینی شده و مجبور شدند بخش گسترده‌ای از مناطق تحت کنترل خود در ناحیه ناگورنو قره‌باخ را به جمهوری آذربایجان واگذار کنند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 4 مقام عالی رتبه روسیه را به دلیل مشارکت در روند قضایی که منجر به محکومیت الکسی ناوالنی و سرکوب معترضان هوادار وی شد تحریم کرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر کالاشینکوف رئیس سازمان زندانها، الکساندر بستریکین مسئول کمیته تحقیقات، ایگور کاراسونوف سرانوال عمومی و ویکتور زولتوف رئیس گارد ملی روسیه 4 مقامی هستند که نامشان در لیست سیاه سفر به اتحادیه اروپا ثبت شده و از این پس حق ورود به خاک هیچ یک از 27 کشور عضو را ندارند. الکساندر گورنچکو معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به این خبر اعلام کرد که مسکو به این اقدام واکنش متناسب نشان خواهد داد. اتحادیه اروپا پیش از این و در پی مسمومیت الکسی ناوالنی 6 مقام روسی از جمله چند نفر از نزدیکان ولادیمیر پوتین را تحریم کرده بود. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان و 55,733 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,444 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 114,391,370 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,536,905 نفر رسیده است. و شرکت جانسن این جانسن نزدیک به 4 میلیون دوز واکسن کووید 19 خود را که فقط یک دوز آن کفایت می کند در هفته جاری به نهادهای سی ای امریکا تحویل خواهد داد. این شرکت روز دوشنبه گفت که دور بعدی تحویلی با تاییدهای نظارتی در یک فابریکه جدید ساخت واکسن بستگی دارد. جانسن اند جانسن پیش بینی می کند تا پایان ماه جاری 16 میلیون دوز دیگر از واکسن را ارائه دهد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، تفصیل اخبار را شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. شمار واکسیناتوران زن در ولایات مختلف خیلی کم است، اما اکنون برنامه محو پولیو دوره های آموزشی را در مورد واکسین پولیو و سایر واکسین ها برای می اندازد و شماری از خانم ها با علاقمندی در این بخش آموزش می بینند. مکیه منیر در مورد یک خانم واکسیناتور گزارشی دارد که با هم یک جا با آن گوش می دهیم.
مسئولین وزارت صحت افغانستان میگویند همه اطفالی که در بیشتر از 4 سال گذشته تولد شدند اذن و معافیت در مقابل نوع دوم ویروس پولیو ندارند. غلام دستگیر نظری رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت در مصاحبه با صدای امریکا گفت که اطفال زیر سن 5 سال باید به هر قسمی که می شود واکسین پولیو را بگیرند تا مصاب به بیماری نوع دوم پولیو نشوند. او افزود که اطفال زیر سن 5 سال ایدن و معافیت در مقابل این ویروس ندارند و یگانه راه نجات آنها از مصاب شدن به این مرض گرفتن دو قطره واکسین پولیو است.
یک موضوع بسیار مهم و اساسی را که ما باید بگویم، تمام اطفالی که بعد از 2016 تولد شدن که پایین تر از سن 5 سال هستند در مقابل ویروس تایپ 9 2 پولیو هیچ نوع معافیت وجود ندارند معافیتشان کاملا صفر است و اگر خدای نکرده اونا مواجه میشن با این ویروس مطمئنا باعث فلج دائمی میشه و یک خانواده را متاثر میسازه.
هرچند از مدت بیشتر از 2 سال بدین سو مخالفین مسلح دولت کمپاین خانه به خانه و مسجد به مسجد را در مناطق تحت کنترلشان متوقف کرده اند، اما مسئولین صحی میگویند که یگانه راه جلوگیری از فلج کودکان به نوع دوم و اول بیماری پولیو در آن مناطق واکسین کردن اطفال در کلینیک ها می باشد. آقای نظری نیز تاکید می کند که باید اطفال در مناطقی که طالبان اجازه کمپاین خانه به خانه را نمی دهند ما یک بار این واکسین را از طریق کلینیک ها بگیرند.
خواهش ما، توقع ما و تقاضای ما از مردم می است که واکسین را تطبیق بکنن. اگر در نقاط زندگی میکنن که مخالفین حکومت بنابر هر دلیلی برایشون اجازه نمیدن که برای ما اجازه نمیدن که واکسین را تطبیق بکنن، تقاضای ما از مردم می است که به مراکز صحی مراجعه بکنن و اطفال زیر 5 سال خود حداقل در هر ماه یک بار واکسین پولیو را تطبیق بکنن.
گردش نوع دوم ویروس پولیو بعد از سال 1999 میلادی در افغانستان متوقف شده بود، اما بعد از مدت 20 سال به دلیل توقف کمپاین های پولیو و قرنطینه خانواده ها به سبب بیماری کووید 19 دوباره شیوع نموده است و در سال گذشته میلادی 302 تن از اطفال زیر سن 5 سال مصاب بیماری نوع دوم پولیو شده اند و فلج گردیده اند. عایشه یک تن از مادران در حالی که از برگشت نوع دوم ویروس پولیو در افغانستان ابراز نگرانی می نماید، افزود که خانواده ها اگر می خواهند تا اطفالشان را از فلج نوع اول و دوم پولیو نجات بدهند باید آنها را واکسین نمایند.
باید همین واکسین ها را ما وزنا تطبیق کنیم هر جایی که هستند، در حتی در مناطق دوردست که نمی تانند کمپان های مسجد و مسجد را اندازی می شه، کمپان هایی که خانه به خانه مثلا را اندازی می شه، هر کمپانی هستند یا باید طفلشان را به مراکز صحیح ببرند حتی دو قطره پولیو را داده شود.
افغانستان و پاکستان دو کشوری است که نوز هم سالانه ده ها طفل قربانی بیماری پولیو می شوند و برای همیشه فلج می گردند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده ی رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان. مقامات محلی در ولایت بامیان میگویند از اظهار نظر در مورد مرگ یک کارمند شفاخانه ولایتی بامیان بعد از دریافت واکسین کرونا بر رسانه ها از سوی وزارت صحت عامه افغانستان منع شدند. اما وزارت صحت عامه آن کشور میگوید که جان باختن این کارمند شفاخانه ولایتی بامیان ناشی از دریافت واکسین کرونا نبوده است. جان باختن این کارمند 28 ساله شفاخانه ولایتی بامیان که دچار بیماری قلبی و تنفسی نیز بوده است بعد از دریافت واکسین کرونا در بامیان نگرانی جدی را میان باشندگان آن ولایت با وجود آورده است. سفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
مسئولان صحی در ولایت بامیان در مرکز افغانستان میگویند که از اظهار نظر بر رسانه‌ها در مورد مرگ یک کارمند شفاخانه ولایتی بامیان پس از دریافت واکسن کرونا از سوی وزارت صحت عامه این کشور منع شدند، اما وزارت صحت عامه افغانستان جان باختن این کارمند 28 ساله شفاخانه ولایتی بامیان از اثر واکسن کرونا را رد کرده میگویند که مرگ این فرد هیچ ربطی با واکسن کرونا ندارد. صبح روز دوشنبه برخی از رسانه‌های محلی به نقل از مقام‌های محلی بامیان گزارش داده بودند که یک کارمند 28 ساله شفاخانه ولایتی بامیان که روز یکشنبه گذشته واکسن کووید 19 را دریافت کرده بود، شب گذشته در این شفاخانه جان باخته است. اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این کارمند شفاخانه ولایتی بامیان از اثر سکته قلبی جان باخته است. غلام دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، با ارسال یک پیام به رسانه‌ها میگوید:
گزارش‌های ابتدایی نشان دهنده از این است که دلیل مرگ مناطقشان به هیچ صورت تطبیق واکسین کووید 19 نبوده و بنابر مشکلات قلبی و تنفسی که از قبل داشتن و دوسیه‌شان در شفاخانه ولایتی موجود هست، یعنی کار ما بنابر سکته قلبی در شفاخانه جان خود از دست میدن که مطمئنا این مسئله هیچ ربطی به واکسین کووید 19 نداشت.
وزارت صحت عمومی افغانستان گفته است که تا کنون بیش از 12,000 کارمند صحی و نظامیان افغان در سطح این کشور واکسن کرونا را دریافت کردند. بر بنیاد آمار وزارت صحت عمومی افغانستان تا کنون در سطح جهان بیش از 40 میلیون نفر واکسن کرونا را دریافت کردند که هیچ فردی از اثر این واکسن جان نداده است. اما نشر خبر مرگ این کارمند شفاخانه ولایتی بامیان پس از دریافت واکسن کرونا نگرانی‌های جدی را در میان شهروندان و باشندگان بامیان خلق کرده است. برخی از باشندگان بامیان خواستار تحقیق بیشتر در این امر شدند. ابراهیم تولا یکی از باشندگان مرکز شهر بامیان:
و باید تحقیق شود که علت مرگ کارمند صحی چی بوده، آیا عوامل دیگه هست یا بر اثر واکسن این آدم فوت کرده؟
شماری از اعضای خانواده این کارمند شفاخانه ولایتی بامیان میگویند که این فرد دچار بیماری‌های تنفسی و قلبی بود، اما آنان تایید کرده نمی‌توانند که از اثر تطبیق واکسن کرونا جان باخته است. نعمت الله یکی از برادران این کارمند شفاخانه ولایتی بامیان: شماری از دکتران و متخصصان طبی میگویند که واکسن کرونا به افراد بالاتر از 60 سال، زنان حامله، افراد دچار بیماری‌های قلبی و تنفسی، بیمارانی که جراحی قلب را سپری کردند و اطفال زیر سن 18 سال نباید تطبیق گردد. دکتر سلیم نیکبی یکی از متخصصان طبی در ولایت بدخشان:
مثل قلبی، مثلا تنفسی، سرطان و غیره امراض به حساب بوده باشد، برای فعلا مثل خانمای حامله، خانمای شیرده دیگر زیر سن 18 با این میارات برای فعلا به حساب افغانستان میگه در سطح دنیا به حساب، اما برای شان اجازه نمیده.
برخی از افرادی که این واکسن را دریافت کردند میگویند که پس از تزریق این واکسن اندک تب و درد مفاصل به همراه دارد. خان محمد محقق باشنده مرکز ولایت بامیان:
بعد از تزریق تقریبا 13 ساعت بعد تب کم کم در پیدا شد، دیگه سردردی پیدا شد، تا بعد 13 ساعت کم کم شدید شد رفت تا 48 ساعت الی 49 ساعت یا 50 ساعت تقریبا بسیار بالا بود تب ما، دیگه سردردی من بساز زیاد بود، دیگه ناگهانی بطنم جاه جایشی یک لحظه خوب بود، یک لحظه احساس درد و سوزش میکردم.
وزارت صحت عمومی افغانستان نیز میگوید که تب و درد مفاصل بعد از دریافت واکسن کووید 19 نشانه مثبت و نمایانگر واکنش بدن انسان نسبت به واکسن است و نشان میدهد که بدن انسان شروع به تولید انتی‌بادی کرده است. روند تطبیق واکسن کووید 19 در افغانستان هفته گذشته در کابل و شمار ولایت این کشور آغاز شده بود. افغانستان تا کنون نزدیک به 56,000 نفر مورد ابتلا و 2,444 مورد مرگ ناشی از کووید 19 را گزارش داده است. اما کارشناسان صحی میگویند که به دلیل کمبود آزمایش و دسترسی محدود به خدمات صحی، ممکن شمار مبتلایان و قربانیان بیماری کرونا در این کشور به مراتب بیشتر از آمار رسمی باشد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده به شدت نگران افزایش اقدامات شدید سرکوبی توسط حکومت دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوا است. اقدامات رژیم تحت به اصلاح قانون اموال خارجی باعث گردید دو سنگر مستحکم آزادی بیان، پن انترنیشنل بخش نیکاراگوا، یک سازمان نویسندگان و بنیاد ویلیتا بریوس دچمورو، یک گروه جامعه مدنی در این اواخر گردید. کریستیانو چمورو مشاور بنیاد قانون جدید را خلاف قانون اساسی و هیولایی خواند. وی در کنفرانس خبری مجازی گفت ادامه کار تحت قانون مانند این که هدفش خفه ساختن جامعه مدنی و صداهای مستقل و آزاد است و این رژیم نمیتواند آن را تحمل کند بسیار دشوار است. جبهه آزادی بخش ملی سندنیستا در ماه اکتبر قانون اموال خارجی را تصویب کرد و اخیراً تاریخ 5 فوریه را آخرین مهلت ثبت نام اعلام کرد. این قانون افراد و سازمانهایی را که از خارج از نیکاراگوا پول دریافت میکنند ملزم میسازد تا به عنوان عامل خارجی در وزارت داخله آن کشور ثبت نام کنند و از درآمد و مصارفشان با حکومت حساب دهی نمایند و یا با جریمه نقدی حبس و مصادره اموالشان مواجه شوند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیه گفت این تحولات جامعه مدنی نیکاراگوا را بیشتر خفه ساخته و آن کشور را از انتخابات آزاد و عادلانه در ماه نوامبر دور میکند. وی گفت اورتگا نیکاراگوا را به سمت دیکتاتوری سوق میدهد. این رژیم وی را از جامعه جهانی بیشتر منزوی خواهد کرد. جنیفر کلمنت رئیس پن انترنیشنال در هنگام بررسی این قانون در مورد آن هشدار داد. وی گفت محاکمات، آزار و شکنجه و حملات علیه ژورنالیستان و رسانه‌های متنفذ ثابت می‌کند که مقامات این کشور برای محدود کردن حق آزادی بیان به طور سیستماتیک عمل می‌کنند. خانم کلمن گفت احترام به حقوق باید در اولویت دولت باشد. ما از حکومت نیکاراگوا می‌خواهیم که جرم پنداشتن صداهای مستقل را متوقف کند. ایالات متحده آمریکا متعهد به حمایت از مردم نیکاراگوا و خواست آنها برای دموکراسی است. پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ما بر توانمندی جامعه مدنی و بهبود احترام به حقوق بشر متمرکز می باشیم. ما از رئیس جمهور اورتگا می خواهیم که اکنون مسیر خود را تغییر دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواستار تنظیم مجدد روابط نزدیک ایالات متحده و ترکیه شده است. روابط بین دو متحد ناتو به دلیل روابط انقره با موسکو و خرید سیستم راکت روسیه تیره شده است. دوریان جونز خبرنگار صدا آمریکا از استانبول گزارش ارسال داشته که لیلی محبیب عظیمی به توجه می رساند.
اگر بی سیزینله دنیاده
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواستار برقراری روابط تازه برد برد با ایالات متحده است. اصلی ایدنتاباش عضو ارشد روابط خارجی شورای اروپایی می گوید
روابط با واشنگتن منبع مشروعیت بزرگ در سیاست داخلی ترکیه بوده است. این برای خارجی ها یا آمریکایی ها دشوار است که درک کنند که رهبران ترکیه و حتی مخالفان همیشه به این واقعیت افتخار می کنند که آنها روابط نزدیک با واشنگتن دارند.
اردوغان از روابط نزدیک با اداره ترامپ برخوردار بود، اما اخیراً که اعتراضات دانشگاه‌ها در ترکیه سرکوب شد و سوی اداره بایدن این سرکوب تقبیح گردید که به عنوان نشانه از موضع سختگیرانه‌تر در مورد حقوق بشر ترکیه تلقی می شود. همچنین رئیس جمهور بایدن از زمان پیروزی در انتخابات ماه نوامبر هنوز با همتای ترک خود تماس نگرفته است، نشانه ای که تحلیلگران از نقش کمرنگ ترکیه در نزد واشنگتن سخن می گویند. سرحد گوینج از پوهنتون قدر هش استانبول می گوید
آنها نسبت به 4 یا 5 سال پیش در برابر ترکیه دست بالاتری دارند. ترکیه چیز زیادی برای ارائه به ایالات متحده در این کشور بجز از نقش تقویت شده در برنامه های ایالات متحده در شرقی میانه و جهان ندارد.
انقره با خرید سیستم راکتی S-400 از روسیه که با گفته واشنگتن سیستم های دفاعی ناتو را به مخاطره می اندازد در میان متحدان غربی آن شک و تردیدهای را در مورد قابلیت اعتماد ترکیه ایجاد کرده است. مسعود کازین مشاور رئیس جمهور ترکیه می گوید
روابط ترکیه برای برقراری نظام جدید جهانی از این راکت ها بزرگتر است. من معتقدم که ترکیه به امریکا و امریکا به ترکیه احتیاج دارد. مهم در این نکته در این موضوع تغییر عدم اعتماد و موقف فعلی و بازگرداندن اعتماد بین دو طرف است.
انقره پیشنهاد کرده است که راکت های S-400 خود را در گودام می‌گذارد، اقدامی که تا کنون توسط واشنگتن رد قطع شده است، اما تحلیلگران معتقدند که انقره نیز باید با مسکو با دقت تمام گام بردارد. انقره به عنوان هدف اصلی در ادامه همکاری ترکیه و روسیه جلوگیری از مهاجرت های تازه پناهجویان سوری به ترکیه را ارزیابی می کند. کشتی های جنگی روسی که از سوریه برمی گردند به طور منظم در راه بازگشت از استانبول عبور می کنند و این یاد آور رفتار و اقدام با آزمون های منظم انقره است که در تلاش هایش برای تنظیم و نزدیکی مجدد روابط با واشنگتن با آن روبرو است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. 60 سال پیش جان اف کندی رئیس جمهوری ایالات متحده فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن نیروهای صلح یک سازمان داوطلب بین المللی برای ترویج صلح و دوستی گماشته شدند. ماریا دیالو خبرنگار صدای آمریکا در مورد تجارب چالش برانگیز و پاداش بسیاری کسانی که در جریان سالها برای ترویج صلح در این سازمان شرکت کرده و با آن روبرو شده بودند گزارش دارد که خود به توجه می رسانم. این دید 6 دهه پیش متولد شد. جان اف کندی رئیس جمهور سابق برنامه و دورنمای رفتن جوانان امریکایی به خارج از کشور را نه تنها برای خدمت دوشادوش با شهروندان سایر کشورها بلکه آموختن از آنها را برجسته ساخت. جان اف کندی در مورد نیروهای صلح اظهار داشت:
What is remarkable is that there is no salary for the members of the Peace Corps.
چیزی که قابل توجه است این است که برای اعضای گروه صلح حقوق و دستمزد وجود ندارد. تنها به خارج از کشور خواهند رفت و در عین معیار با مردم سایر کشورها زندگی خواهند کرد. آنها 2 تا 3 سال را به عنوان بخشی از زندگیشان به صلح و تقویت روابط صرف خواهند کرد که مردم را در سراسر جهان با هم پیوند می دهد.
بعضی می گفتن این یک مفکوره متحورانه در آن زمان بود، اما به سرعت تحقق یافت. آلن پرایس عامل کتابخانه و موزیم ریاست جمهوری جان اف کندی است. وی می گوید
این یک مفکوره فوق‌العاده بوده است. با تشکر از کار دشوار داوطلبان و کار سخت کشورهای میزبان، من فکر میکنم که هدف به عنوان یک استراتژی دراز مدت برای ترویج صلح و دوستی تا حد زیادی موفق بوده است.
کارول اسفان، سرپرست گروه داوطلبان ترویج صلح و دوستی یا پیس کور، میگوید که در 60 سال گذشته حدود 241,000 داوطلب پیس کور در بیش از 140 کشور جهان خدمت کرده‌اند. سن داوطلبان پیس کور در محدوده 20 تا 85 سال است. بخش عمده آنها مایلند که در 20 سالگی خود خدمت کنند. اما زمانی که من با عنوان سرپرست گروه در ملاوی خدمت می کردم، ما یکی از کهنسالترین داوطلبان را در آن زمان داشتیم. او یک زن 82 ساله که فقط یک سلاح چرایی بود، در هر بخش کار میکرد. او فوق‌العاده بود. اسفان 26 ساله بود که تصمیم گرفت در گروه پیسکور در رومانیا خدمت کند. 3 سال بعد از سقوط کمونیسم بود و این میگوید برخی مردم مشکوک بودند، اما این یک تجربه تغییر زندگی برای اسفان بود. این که برای بسیاری از داوطلبان اتفاق می افتد این است که شما با یک جهان بینی خاص یا برخی انتظارات از اینکه چرا همه چیز به یک شیوه خاص هستند روبرو می شوید. شروع به پرسش می کند و وقتی با کنجکاوی با آنجا می روید یاد می گیرید که چی چیزی در مقابل شماست. چرا اتفاقات متفاوت از آنچه در کشور خودتان انجام می دهند واقع می شود، یا اینکه چرا مردم ارزش های خاصی با خود دارند، داستان این ارزش ها چیست؟ کریستوفر دستش از سال 2018 تا 2020 در گواتمالا خدمت کرده است و حالا استخدام کننده حوزوی گروه پیسکور است. او در یک جامعه 2000 نفری مایا در یک خانواده 3 نسلی بومی به سر برده که آن را آشفته اما بسیار دوست داشتنی یافته است. ماتیوس و دستش هر دو میگویند که آنها درس‌های از زندگی و مهارت‌هایی را آموختند که اگر در گروه داوطلبان ترویج صلح و دوستی یا پیسکور کار نمی‌کردند، هرگز به آن پی نمی‌بردند. شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه شب امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش با شما آرزو میکنیم.